ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. حقوق بازنشستگی پدر مجید کاظمی قطع و خواهرش از کار اخراج شده است. در پی درگیری نظامی با طالبان دو فرمانده نظامی ارشد جمهوری اسلامی به سیستان سفر کردند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در حال برگزاری است. محمد هاشمی پسرخاله مجید کاظمی که در ارتباط با پرونده موسوم به خانه اصفهان اعدام شد در توییتی خبر داد که پس از اعدام آقای کاظمی حقوق بازنشستگی پدرش قطع و خواهرش از کار اخراج شده است. آقای هاشمی همچنین میگوید پس از گذشت یک هفته از اجرای حکم دو برادر مجید کاظمی که بازداشت شده بودند هنوز آزاد نشدند. صالح میر هاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در ارتباط با کشته شدن دو عضو بسیج و یک سرهنگ یگان ویژه در آبان ماه گذشته بازداشت و به اتهام محاربه و پس از گرفتن اعترافات اجباری در روز 29 اردیبهشت اعدام شدند. در پی وقوع درگیری مرزی میان نظامیان ایرانی و طالبان، جانشین فرمانده کل انتظامی و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه وارد منطقه سیستان شدند. قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، در جریان این سفر با اشاره به چند مورد درگیری در مرز مشترک میان ایران و افغانستان، آن را اشتباهی از سوی حاکمان افغانستان خواند و تیراندازی روز گذشته به سوی مرزبانان ایرانی را بیجا توصیف کرد. شامگاه شنبه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و طالبان گفتند که درگیری میان نیروهای مرزبانی دو طرف در محدوده پاسگاه مرزی ساسولی واقع در منطقه مرزی زابل بعد از دست کم 6 ساعت پایان یافت. در این درگیری دو مرزبان ایرانی جان خود را از دست دادند و دو تن دیگر مجروح شدند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه امروز یکشنبه در حال برگزاری است. رقابت در این دور میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی و کمال قلیچدار‌اوغلو است که در دور اول به ترتیب 49 و 45 درصد آرا را به دست آورده بودند. آقای اردوغان که 69 سال دارد در دو دهه اخیر قدرت را در ترکیه در دست داشته. رقیب او کمال قلیچدار‌اوغلو که 74 سال است میگوید دور دوم انتخابات رفراندومی درباره آینده ترکیه است. بیش از 64 میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن در ترکیه هستند. پیش بینی می شود نتایج اولیه انتخابات چند ساعت پس از پایان رأی گیری که 5 عصر به وقت محلی است اعلام شود. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از برکناری محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف خبر داد که در ماه‌های گذشته اظهار نظرهایی جنجالی درباره حجاب اجباری داشت. این خبرگزاری اعلام کرد که مراسم معارفه محمد حسین طاهری آکردی جایگزین آقای هاشمی گلپایگانی در روز هفتم خرداد برگزار شده است. محمد صالح هاشمی گلپایگانی که از خرداد 1400 به عنوان دبیر ستاد امر معروف منصوب شده بود، در ماه‌های گذشته طرح‌ها و پیشنهادهای پرحاشیه‌ای را برای مقابله با آنچه بدحجابی می‌خواند ارائه کرد. 3 ماه پس از موج گسترده پلم به اماکن عمومی و تشدید برخورد با زنان به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری، مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه در تهران بین 15 تا 20 درصد کشف حجاب صورت می‌گیرد، جمعیت زنانی که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند را بسیار گسترده‌تر از حدی خواند که حکومت توان برخورد و بازداشت آنها به عنوان مجرم را داشته باشد. مجید امامی افزود در صورتی که بنابر بازداشت زنان باشد، فقط در تهران روزانه باید دست کم 5000 زن را بازداشت کرد که امکان پذیر نیست. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با منصوره شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. منصوره شجاعی:
این اگر ما بخوایم بررسی کنیم، از یک سو یک جور سماجت خیره سری و عنادورزی توش میبینیم، از سوی دیگر یک جور استیصال و در واقع چه کنم میبینیم. یعنی یک ظرف اینا درست کردن، دستشون گرفتن که خودشون هم نمیدونن که با محتوای این ظرف چه کنن. اینو بریزن رو سر خودشون، این رو به تغییر ایده های خودشون در واقع استفاده بکنن. این جمله نشون دهنده اینه، در واقع هر چقدر تداوم این مبارزه، پایداری زنان و در واقع مقاومت و نافرمانی مدنیشون افزوده بشه، درجه استیصال اینها بالا میره. یعنی ما باید این وزن رو همیشه در نظر بگیریم، هرچند که زنای کشور ما برای نافرمانی مدنی و مقاومت‌های روزمره‌شون هزینه بسیار میدن و این نیستش که ما فقط در واقع فکر کنیم که بله، بالا بردن مقاومت، بالا رفتن مقاومت و نافرمانی مدنی موجب میشه که حکومت به استیصال بیشتری برسه. در این پروسه ما چقدر جان عزیز از دست دادیم، چقدر چشم زیبا نابینا شده، چقدر آدم‌های با استعداد شغل از دست دادن، از دانشگاه اخراج شدن، مجبور به ترک کشور شدن. یعنی این همینجوری به همین راحتی نیست، اما خوشحالیم که علی‌رغم تمام این مشکلات زنان ایران همچنان به مقاومت و نافرمانی مدنی و برای حق خودشون ادامه میدن و درجه استیصال حکومت روز به روز بیشتر میشه.
مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اولا دفاع ضمنی کرده از لایحه جدید حجاب که توسط قوه قضاییه تدوین شده و به نظر دولت هم رسیده و گفته که به دلیل ناتوانی در برخورد با جمعیت گسترده خانم هایی که از حجاب اجباری سر باز میزنن، مقام های جمهوری اسلامی در حال بردن جرم کشف حجاب به گفته ایشون به سمت تخلف انگاری هستند تا به زعم خودشون امکان برخورد چند لایه هوشمند رو با زنان داشته باشن. این نکته که دارن با این شیوه در واقع برخورد میکنن رو شما فکر میکنید آیا میتونه موفقیت آمیز باشه؟
موفقیت آمیز برای کی؟
برای جمهوری اسلامی که در واقع به اون خواسته خودش برسه و خانم ها رو بتونه راضی بکنه که حجاب رو به هر حال رعایت کنن، چون که تخلف قانونی محسوب میشه به این شکل.
ببینید، جمهوری اسلامی یک حکومت دلال، واسطه گر، اهل تجارت، اهل کاسبیه. نه دلش واسه خاکش میسوزه، نه دلش واسه ساکنان خاکش میسوزه. بنابراین حتی مسئله حجاب رو که براش پرچمش بوده مجبور شده که حالا تبدیلش کنه به قول خودش که به تخلف، که هر دوی اینها در قاموس حقوق بشر جهانی در واقع یک جور نقضه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مگه شما میدونید حق کسی رو در زمره تخلف جا بدید، حق کسی رو در زمره جرم جا بدید؟ معلومه که این هر دوش، چه تخلف چه جرم، این نقض حقوق بشره. اما کاری که این وسط جمهوری اسلامی، بازی که داره میکنه، میگه حداقل از راهش پول در بیارم. یعنی همون کاری که سر چاهای نفتی کرد، همون کاری که سر خاک ایران کرد، سر آب ایران کرد، حالا داره با زنان، با جان زنان میکنه. این حکومت، حکومت کاسبه و این فقط مسئلهش اینه که پول بگیره. اما با این روش هم موفق نمیشه، برای اینکه این جرمنگاری و تخلفنگاری سالها بوده، حالا مبلغش بیشتر شده. آقا کسی که از ریختن خون خودش حراسی نداره، واسه پرداخت 4500 یه میلیون فکر میکنین از حق خودش چشم پوشی میکنه؟ حتما نمیکنه. اینجا هم نوع نافرمانی مدنی شکل میگیره. یعنی در مقابل هر تضییعی، در مقابل هر تهاجمی به حق، یک برخورد به وجود میاد، نافرمانی مدنی جدید. هر کاری که حکومت جمهوری اسلامی بکنه به گستردگی و به تنوع نافرمانی مدنی زنان ایران اضافه میکنه، جز این حاصلی براش نداره.
البته حتی به همین لایحه هم که هنوز به تصویب مجلس نرسیده، خیلی از قشریون جامعه ایران، خیلی از افراطی هایی که اسم خودشون رو حزب اللهی میگذارن، هم به این حتی اومدن اعتراض کردن و میگن حتی این کافی نیست، چون معتقدن کسی که پول داره میتونه بیاد و 2 میلیون تومان یا 1 میلیون تومان جریمه رو پرداخت بکنه و عملا بی‌حجابی در جامعه به گفته اونها دیده میشه. بنابراین فکر کنید با این قشر چه کار میشه کرد؟ با این قشری که حتی به همین هم راضی نیست.
ببینید، اینها اختلافایی که میان اینها به وجود اومده، از خیلی وقت هم هست که به وجود اومده این بحث. حساس و در واقع دود این اختلافات هم به چشم خودشون میره به دلیل اینکه اون هسته اصلی حکومت رو ضعیف میکنه، هم به چشم جامعه میره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون افرادی که احیانا با پرداخت میزان این جریمه، یعنی قبول کنن که این رو پرداخت کنن یا در توان مالیشون باشه که این رو پرداخت کنن، اینها ظاهرا به لحاظ قانونی محافظت میشن. برای اینکه یک جریان پنهان، یک دولت پنهان، یک سیاست پنهان از سوی این قشر مخالف وجود داره که اون حاصلش چی میشه؟ نیروهای خودسر، اسید پاشی، فندک گرفتن زیر موهای بچه ها، کتک زدن. یعنی این در واقع یک جور هرج و مرج، خشونت بیشتر و بیقانونی بیشتر رو به وجود میاره.
گفتگویی بود با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در حال برگزاری است. رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار‌اوغلو برای تصاحب عنوان رئیس جمهوری آینده ترکیه با یکدیگر رقابت می‌کنند. عطا محمد تبریز، پژوهشگر و استاد دانشگاه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در ترکیه، درباره شرایط و فضای دور دوم انتخابات در ترکیه چنین می‌گوید:
انتخابات 14 می تو فضای خیلی پرشورتری برگزار شد، اما چیزی که من امروز میبینم اینه که انتخابات بیشتر از اینکه شور و هیجان داشته باشه تنش داره. تو دور اول چیزی که شاهد بودیم این بود که طرفدارای آقای اردوغان خب خوشحالی هایی کردن، ولی در بدنه حزب اون چیزی که قابل مشاهده بود یک بخت و نگرانی بود از اینکه چرا آقای اردوغان نتونست در مرحله اول پیروز این انتخابات بشه. در جبهه کلیچدار‌اوغلو هم تقریبا فضا متفاوت نبود، اونها هم گمان این داشتن که تو انتخابات دور اول خیلی به راحتی میتونن انتخابات رو ببرن، اما نتایج انتخابات نشون داد که هیچ کدوم از این دو رقیب پیروز نبودن و به خاطر همین امروز یک فضای تنشی وجود داره که کدام طرف آیا برنده این رقابت خواهد بود. از طرف دیگه برخی در جامعه ترکیه این انتخابات رو بیشتر از اینکه یک انتخابات ریاست جمهوری باشه یک رفراندوم میدونن. آقای اردوغان خیلی به نتیجه‌ای که ممکن است صندوق‌های رأی در بیاد تو این دور امیدواره. آقای کلیچدار‌اوغلو و طرفدارانش هم همچنین به این نتیجه‌ای که ممکن است صندوق‌های رأی در بیاد معتقد و امید داره، مخصوصا به واسطه تبلیغات زیادی که تو این مدت تونستن در شبکه‌های اجتماعی انجام بدن. اگر بخوایم که مقایسه کنیم گفتمان هر دو طرف رو در دور اول و در دور دوم، چیزی که می‌بینیم اینه که آقای اردوغان تلاش چندانی نکرده که گفتمان جدیدی رو به کارزار انتخاباتی خودش اضافه کنه، اما آقای کلیچدار‌اوغلو خیلی سعی کرده که امور مختلفی رو بیاره وسط و در موردشون حرف بزنه. خب یکی از مسائلی که در دور اول کمتر بهش پرداخت مسئله اقتصاد بود که تو این دو هفته خیلی روش مانور دادن. مسئله دیگه در واقع این فرستادن مهاجرین سوری به سرزمین خودشون بود که خب به ویژه به واسطه ائتلافی که با حزب ملیگرای افراطی ظفر انجام داد خیلی بر سر زبان‌ها افتاد. و نکته سومی هم که شاید بشه مطرح کرد و برای من هم خیلی جالب بود این بود که در گفتمان آقای کلیچدار‌اوغلو ما خیلی مفاهیم اسلامی بیشتری نسبت به دور اول دیدیم. اینکه در واقع ملی‌گرایی در ترکیه گسترش پیدا کرده به نظر میاد که یک امر واقعیه. البته باید تاکید کنم که تقریبا تمام احزاب ترکیه رگه‌های ملی‌گرا دارن، شاید تنها بشه یکی دو حزب رو از این معادله خارج کرد مثل حزب هداپار رو. از یک طرف ما در واقع داده‌های مجلس ترکیه رو داریم که نشون میده که حداقل 12 میلیون نفر در انتخابات مجلس به احزاب ملی‌گرا رأی دادن و کمتر از 100 کرسی رو تونستن که تحت اختیار بگیرن. از طرف دیگه ما میبینیم که طرفین موجود در این انتخابات، مثلا آقای کلیچدار‌اوغلو و طرفدارانشون، از این که کشور مثلا به دست کشورهای منطقه خلیج فارس بیفته و اسیر اونها بشه خیلی نگرانن و یک ملیگرایی رو از این سمت دارن برجسته میکنن. طرفداران آقای اردوغان از این که با آمدن آقای کلیچدار‌اوغلو کشور دو دستی تقدیم غرب خواهد شد را ابراز نگرانی میکنن. و از طرف دیگه خب مسئله PKK رو یا PKK رو خیلی دارن برجسته میکنن. دارند که و میگند که این حزب آقای کلیشدار اولو با این گروه در واقع ائتلاف کرده، اتهامی که در واقع آقای کلیشدار اولو و اطرافیانش هرگز نپذیرفتند و بلکه تو این دوره با مانور کردن روی اون نشون دادن که یا حداقل خواستند بگن که ما هرگز چنین رابطه ای رو با این گروه نداشتیم و نخواهیم داشت.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.